کسانی که از شیر خشکی که در نوزادی خوردن تا امروز که فیلم‌های میلیاردی می‌سازن از رانت استفاده کردن، حق ندارن انکار کنن جریان مستقل در سینمای ایران رو.
تو میگه فیلمنامه‌نویس عرضه اینو نداشته، منم مثلا میتونم بگم تو عرضه نقد نداری.
خیلی پروژه‌ها انگار بهانه‌ای هستن برای پولشویی.
آقای نعیمی سلام، خیلی خوش آمدید به نقدینگی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بدرقه و مخاطبین خوبتون، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای نعیمی، اولین باری که سینما رفتید کی بود و چه فیلمی رو دیدید؟
حالا اینقدر باید به گذشته های دور برگردم که شاید اولین فیلم رو یادم نیاد، ولی خب شانسی که من داشتم این بود که پدرم توی ساختمون پلاسکوی مرحوم که الان به شکل خیلی مدرنی ساخته شده کار میکرد و یادمه که مادرم هر وقت از دست ما خسته میشد به پدرم میگفتش که اینا رو با خودت ببر یه روزی من نفس بکشم. پدرم چون مشغله های متعددی داشت و تو اون منطقه منوچهری و چهارراه استانبول و به موازاتش لاله‌زار پایین و لاله‌زار بالا و موقع رونق سالن‌های سینما بود و دوستان زیادی تو سالن‌های سینما داشت، ما رو به جای اینکه با خودش ببری گردش و تفریح می‌برد توی سالن سینما، می‌سپرد به دوستانش که مدیر سینما بودن و ما توی اون سینما منتظر می‌شدیم و در این حال یک فیلمو یک سانس و دو سانس و سه سانس گاهی وقتا چهار سانس می‌دیدیم تا کار پدرم تموم شد و بیاد دنبال ما. کم کم خودمون راه رو یاد گرفتیم، از اون سالن سینما می اومدیم بیرون و به زحمت بلیط تهیه میکردیم میرفتیم فیلم‌های دیگر هم میدیدیم و بنابراین ارتباط ما با سینما به این شکل برقرار شد. شاید بشه گفتش که دورترین خاطره‌ای که من از سینما دارم عرض به حضورتون که یک فیلم نورمن بود که خیلی خیلی توی خاطره من هست و فیلم ماجرای نیمروز فرد زینمان که این فیلم رو من توی سینما کریستال آقای صابر رهبر توی سالها سال پیش شاید بشه گفتش که یادم نیست سال 57 بود 58 بود به طور مشخص نمیدونم، ولی میدونم که هنوز من به 10 سالگی یا حتی 9 سالگی هم نرسیده بودم که این فیلم رو دیدم، ولی ارتباطم با سینما خیلی خیلی قبل تره به این دلیل.
چرا نقد فیلم رو انتخاب کردید در اون زمان؟ خب بعد از اون زمان شما خب نویسندگی، کارگردانی و تولید فیلم، تو اون زمان چرا نقد؟
شاید بشه گفت اینجوری بتونم بگم که تنها جنبه‌ای که میتونست من رو به فعالیت در عرصه سینما متصل کنه در اون زمان نوشتن درباره فیلم ها بود، به این دلیل که من خیلی خیلی نوجوان بودم که وارد عرصه نوشتن درباره فیلم ها شدم، یعنی هنوز محصل دبیرستانی بودم، هنوز حتی سربازی هم نرفته بودم و صاحب هیچ ارتباطی هم برای ورود به دنیای سینما نبودم. نشستم فکر کردم که من چجوری میتونم به نحوی وارد این جهان بشم، وارد این دنیا بشم، و خب چون دوست داشتم درباره فیلم هایی که مورد علاقه هم هست بنویسم، یاد داشت نوشتن درباره فیلم ها رو به شکل آماتور پیش خودم تجربه کرده بودم، بنابراین فکر کردم که این میتونه من رو به شکل خیلی جدیتری به عرصه سینما متصل کنه، و چون آدم میگن پیش فعال، من در مورد خودم میگم پیش فعالی هم بودم، فکر کردم که از این زمانی که هنوز تحصیلاتم تموم نشده، سربازی نرفتم، هم از طریق این ارتباط پاره وقت با سینما میتونم استفاده کنم که برای خودم یک تجربه خوب و یک سابقه مثبتی بسازم.
اگر بخواید یک تعریف از نقد ارائه بدین، حالا نقد علل خصوص نقد فیلم، از نگاه آقای نعیمی نقد چه شکلیه و چه مفهومی؟
نقد به نظر من عشق بازیه. من هیچ وقت اعتقادی به نوشتن درباره فیلم هایی که دوست ندارم نداشتم، و شاید بشه گفتش که در این سالهایی هم که نقد نوشتم تنها یک مورد بوده که من درباره یک فیلمی نقد منفی نوشتم، اونم به دلیل اینکه کارگردان اون فیلم رو دوست داشتم و فکر میکردم که این فیلم در کارنامه اون کارگردان قوت آثارش رو نداره، بنابراین من نقد رو به نوعی معانست و غرق شدن در حیطه‌ای میدونم که عاشقانه دوستش دارم. باور من درباره نقد اینه که نقد بازتاب دهنده درون منتقد هست در برخوردی که با یک اثر هنری مورد علاقش داره. این اعتقادی که من در مورد نقد دارم، هرچند ممکنه که خیلی این عقیده من عقیده باب طب و محبوبی نباشه، ولی من در مورد نقد فیلم به یک ارتباط سازنده و مثبت با جهان فیلم فکر میکنم، به نحوی که اون اثر انقدر منو سر شوق آورده و انقدر به من لذت داده که من مایلم این شوق و لذت رو با صدای بلند بیان کنم و دیگران رو در جریان لذتی که از این فیلم بردم، لذتی که از این اثر هنری بردم بگذارم. به نوعی در واقع نقد نویسی از دید من مشارکت دادن دیگران در لذتی که از سینما بردی و یافته هات از یک فیلمه.
نقد منفی رو چه فیلمی نوشتین؟
سفر قندهار آقای مخملباف.
ویژگی یک منتقد چیه؟ بنابر تعریفتون از نقد به خیلی از این ویژگی ها اشاره کردید. ولی خب یک منطقه چه ویژگی هایی داره که به این سطح از نقد میرسه؟
من اتفاقا در این چیزی که میگم سطح خاصی نمیبینم. شاید زمانی این عنوان منتقد که به نظر من برساخته یه ژورنالیست ها و اهل نشره، به نظرم عنوانی بود که به افراد خاص اطلاق میشد، ولی امروز که نگاه میکنم به نظر من هر مخاطب جدی و هر عاشق سینمایی درون خودش یک منتقد فیلم فعال داره. حالا یک سری از علاقمندان سینما و عشاق سینما درباره فیلم ها با هم گفتگو میکنن، یک سری حالا یک توانایی بیشتری دارن و شاید امکانی پیدا میکنن که ارتباطشون با فیلم رو بتونن بنویسن و منتشر کنن. بنابراین من خیلی شأن انحصاری برای منتقد قائل نیستم، جز توانایی اون آدم در نوشتن و تبیین احساساتش و نظراتش. بنابراین اون چیزی که منتقد رو برای من شاخص میکنه اولا همین تواناییه، یعنی بتونه به خوبی و درستی نظراتش و احساساتش نسبت به یک فیلم رو در یک چارچوب دلپذیر و خوشخوان بیان بکنه، و نکته دوم دانش اون آدمه و جهانبینی و پختگی اون آدمه در رهنمون شدن ما برای کشف جهان فیلم، درک جهان فیلم و پیدا کردن در واقع زیر متن اثر و لایه‌های پنهانی که ممکنه که ما متوجهش نشده باشیم و منتقد میتونه ما رو متوجه اون در واقع نکات مهم بکنه.
چندین بار من فیلم ناخدا خورشید رو دیدم در شرایط مختلف، در موقعیت‌های مختلف، و تنها حسی که بعد از هر بار دیدن فیلم به من دست داده به این نتیجه رسیدم که این اثر آقای تقوایی اثر رشک برانگیزیه. همیشه به این فکر میکنم که چطور میشه این میزان خودبسندگی و این میزان هماهنگی در تک تک اجزای یک اثر بتونه به این شکل منسجم کنار هم قرار بگیره و کلیتی رو بسازه که در گذر زمان نه تنها کهنه نمیشه، بلکه سالها که میگذره طعم تازه‌ای پیدا کنه و همچنان جذاب باشه.
بعد از این همه سال دیدن فیلم، نوشتن و فیلمسازی، معیارهاتون بر ارزیابی یک فیلم چیه؟ یعنی بر اساس چه چیزی میگید این فیلم خوب است و مقایسه میکنید یا به نوعی عشق بازی میکنید با اون فیلم؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه این فیلم؟
شاید بتونم به طور خلاصه میگم که بر اساس تجربه، سلیقه و شناختی که من از سینما دارم، مهمترین ویژگی که یه فیلم باید برای من داشته باشه اصالت و صداقت در انتقال موضوعی که کارگردان و نویسنده فیلمنامه انتخاب کردن. اساسا من با فیلم‌هایی که به نظرم جعلی برسن، حالا جعلی رو به این شکل هم میتونم توضیح بدم، فیلم‌هایی که ادایی باشن، فیلم‌هایی که متظاهرانه باشن، اگر بخوایم مهندسی
متظاهران در درون مایه یا در ساختار،
در همه زمینه ها، چه درون مایه، چه در فرم، چه در اجرا، با این فیلم ها ارتباط خیلی خوبی برقرار نمی کنم. یعنی نه اینکه طرفدار سادگی باشم، چون یه وقتی هست که یک مضمون یا فیلمنامه ای نیازمند پیچیدگی در فرم هست و الزاماً این به معنای این نیست که بگم الزاماً فیلم باید ساده باشه. چون یه بار با یکی از دوستان داشتیم در مورد یه فیلمی صحبت می‌کردیم، گفتم من این فیلمو نپسندیدم و فلان و اینا، به این دلیل به این دلیل، و اولین در واقع چیزی که به من گفت خب طبیعیه با این توضیحاتی که میدی مثلا طرفدار سینمای داستانگو هستی. گفتم نه، من فیلمای بسیاری بوده که فیلم‌های به لحاظ فرمی داستانگو نبودن ولی اونا رو هم دوست داشتم. مسئله اینه که در این فیلم فرم در واقع غیر روایی و غیر داستانی یک تصمیم زائد از جانب فیلمساز برای متفاوت نمایی و بنابراین اون کاری که فیلمساز میخواسته بکنه در این قالب به ثمر نشسته، یا این اصطلاحی که قدیمی ها میگفتن بیرون نیامدن بی بی از سر بی چادریه، در مورد یه سری آثار احساس میکنی که این بازی ها و اداهای فرمالیستی ناشی از ندانستن و احاطه نداشتن بر فرم یا روش های داستانگویه. بنابراین من هر فیلم ماهرانهی که صادقانه و صمیمانه ساخته شده باشه رو میپسندم.
وقتی مرور میکنیم آثارتون رو و فیلمهایی که شما دوست داشتین، حالا از پنجره نقدهایی که نوشتین یا از پنجره صفحه مجازیتون در این روزها، مخصوصا آخرین فیلمی که پسندیدید اوپنهایمر کریستوفر نولان، چرا اینقدر دغدغه انسان دارید؟
آقا این تنها چیزیه که برای من مهمه، اصلا تنها چیزیه که به نظرم برای همه باید مهم باشه. ما هر کاری که میکنیم باید در این جهت باشه که انتخابهای درستی داشته باشیم و این دقیقه نسبت به دقیقه بعد آدم بهتری باشیم. معنای زندگی همینه و من جز این هیچ هدف دیگری رو برای اثر هنری یا انسان‌ها نمیتونم متصور باشم. یعنی هر اتفاقی که میفته به نظر من باید در چارچوب اخلاق و آدم بهتر شدن باشه. خود من اینجوری زندگی کردم، یعنی حداقل اینه که خود من تلاش کردم اینجوری زندگی بکنم و اینقدر برای من مهمه که هر وقت میخوام کاری بکنم این اصلا از یک جایی خودش رو وارد میکنه به فیلمی که میخوام بسازم، فیلمنامه‌ای که میخوام بنویسم، یا در ارزیابی فیلمی که دارم میبینم تأثیر میذاره. من حتی وقتی فیلم کمدی هم بسازم، وقتی میخوام فیلمنامه یه نفر دیگر هم بسازم، یه هم میبینم این فلسفه، این جهانبینی به نوعی مثلا به شکل ناخودآگاهی خودشو توی کار حالا پررنگ یا کمرنگ نشون داد. برای اینکه من فکر میکنم همه چیز زندگی در انتخابهای ماست که خلاصه میشه. انتخاب هاست که از ما آدم خوب یا آدم بد می سازه. هیچ کس نمیتونه انتخاب های خودشو به هیچ دلیلی توجیه کنه. بنابراین که در همون لحظه که داشته یک تصمیم می گرفته، یک انتخاب می کرده، میتونست انتخاب دیگه ای بکنه و چیزهایی رو از دست بده و چیزهای دیگری رو به دست بیاره. و من احساس میکنم دراماتیک ترین درون مایه برای فیلم سازی همین درون مایه است، انتخاب.
با توجه به صحبتتون، پس ارتباط نزدیکی بین سبک زندگی یک خالق اثر با اثرش هست. یعنی اگر این سبک زندگی متفاوت با اثر باشه، همون چیزی که شما گفتین، یعنی متظاهرانه میشه. این سبک زندگی آی نعیمی چه تأثیر رو آثارش گذاشته؟ یعنی حتما تلاش کرده آن چیز رو انجام بده، صداقت، درستی، انسان دوستی، اخلاق، یا صرفا در موردشون صحبت کرد؟ و این در آثار هنرمندان دیگه چی شده؟
فکر می‌کنم در مورد خودم من میتونم بگم. من در مورد خودم اگر بخوام بگم، حداقلش اینه که فیلم‌های من در هیچ جنبه‌ای فیلم‌های افراطی نیستن. یعنی در فیلم‌های من هیچ وقت هیچ نکته افراطی وجود نداره، چه برای جلب نظر منتقدین، چه برای جلب نظر مخاطب عام و رسیدن به یه فروش رکورد شکن. و همشون هم لازم اجرایی، هرچند اجرایی متناسب با مضمون و داستان دارن، ولی فیلم های به اعتقاد خودم فیلم های بی‌قلقشی هستن به لحاظ فرمی، به لحاظ ساختاری.
Thank you.
یک بخش عمده ای از انرژی من موقع فیلم ساختن اساسا صرف همین میشه که هیچ عنصری از فیلم از خارج از جهان فیلم دستور نگیره، متظاهرانه نباشه و همه چیز در اندازه خودش تعریف بشه. برای همین یه وقتایی مثلا به یه میزانسنی فکر میکنم که شاید اجرا کردنش خیلی نظرگیر باشه ولی مناسب نباشه، ازش صرف نظر میکنم، میگم چه کاریه، خودنماییه. و حتی حضور خودم هم به عنوان کارگردان سر صحنه به لحاظ حالا منش و نگاهی که به کار دارم هیچ وقت حضور سنگینی نبوده، یعنی در عین اینکه کارم رو انجام میدم، ولی اینجوری نیست که بخوام سنگینی حضور من به عنوان کارگردان چه روی گروه چه روی حاصل نهایی کار اثر خاصی بذاره. ولی در مورد دیگران نمیدونم، هر کسی روش خاص خودش رو داره. من دیدم آقای داریوش مرجویی در دوران اوج خودش با اون خروجی که فیلمهاش داشت و با اون کیفیتی که فیلمهاش به لحاظ فرمی و در اون مایه داشت، وقتی میدیدیش هیچ وقت حس نمی کردی که این ممکنه آدم متمایزی باشه. و فیلمهاش هم همینجور بود. بهترین فیلمهای مرجویی فیلمهایی هستن که درسته که فرم خیلی در ذات خودش فرم محکم و درستی دارن، ولی شما هیچ وقت نمیبینی فیلمهای مرجویی فیلمهای متظاهرانه باشه. حتی در پیچیده ترین فیلمش به لحاظ روایی و به لحاظ فرمی که فیلم هامونه، شما میبینید که یک طیف وسیعی از مخاطبین در چند نسل با این فیلم ارتباط برقرار کردن.
مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده یه غزل؟
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ میدونم که به قلبت ریده شده، ولی چاره نیست.
یه بعد از 7-8 سال زندگی زناشویی طلب.
منم آری، منم که از این گونه تلخ میگریم.
ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم.
من طلاق نمیدم.
با هم دیگه رابطه غیر افلاطونی دارن.
اولا
مادره این مردی که عظیمی رو برای شوهر بعدی دخترش کاندید کرده. آره
کی میخواد بفهمه؟ آره
من مرتب شدن تخت میندازم ولی به هیچ جایی نمیرسم. دکتر
چرا نمیتونم فراموشش کنم؟ کی بود؟
دارم فرو میرم. من دیگه به هیچی اعتماد ندارم، به هیچی اعتقاد ندارم.
نون الهی، یه جور ایمان سرشار از عشق.
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانم، این آقا، فک و فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم پولو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
اگر منتقد نمی شدید در اون سالها یا مشغول کار در سینما نبودین، چه شغلی رو انتخاب می کردید؟
من روانشناس یا روانپزشک می شدم. یعنی این
چرا؟ یه ذره در موردش توضیح
برای چون کنکاش در خصلت‌های آدمی برام خیلی جذابه و خیلی همیشه این که دنیاهای جدید رو کشف کنم توی آدما برام خیلی شوق انگیز بوده و اصلا سینما رو به این دلیل دوست دارم که شما وقتی یه فیلم خوب میبینی و همینطور ادبیات، وقتی یه کتاب خوب میخونی، یهو با یک دنیایی از شخصیت‌ها و آدم‌ها و زندگی‌های تازه آشنا میشی. بنابراین من اگر که وارد کار سینما نمیشدم، قطعاً روانشناس و روانپزشک خوبی و موفقی میشدم. شاید حتی از اینی که الان هستم موفق‌تر میشدم. و در تمام این سالا هم یه بخش عمده‌ای از مطالعات من به شکل هابی و علاقه‌مندی به شکل جدی همی مطالعات بوده
توی حوزه روانشناسی. اگر زمان به عقب برگرده امکان داره مسیر دیگه‌ای رو انتخاب کنیم؟
اصلا، یعنی با تمام به هر حال دشواری که این مسیر داشته و شاید اولش هم فکر نمی‌کردم که اینقدر مسیر دشواری باشه، ولی اگر زمان به عقب برگرده با علم به تمام این دشواری‌ها من دوباره این مسیر رو طی می‌کنم. به نظر من آدمایی که توی کار سینما هستن و سینما حرفه‌شونه خوشبخت‌ترین آدم‌های روی زمین هستن، برای اینکه جزء اون قشر خیلی خیلی محدودی هستن که انقدر کارشون رو دوست دارن و انقدر عاشق حرفه‌شون هستن که حتی اون کار و حرفه از خودشون مهمتره. یعنی من فقط میتونم بگم سینماگرا اهالی سینما هستن که کارشون براشون مهمتر از سلامتیشونه، مهمتر از زندگیشونه، مهمتر از همه چیزه براشون و این یه امتیازیه که واقعا هیچ کس بعید میدونم توی حرفه و شغل دیگه ازش بهره مند بشه. یعنی که چی بهتر از این؟ هرچند که معنای این کار در این سالهایی که ما به سر میبریم و در این نقطه جغرافیایی معنای درست خودش رو نداره، ولی حداقل میتونیم بگیم که در یک دوره‌ای از زندگیمون این معنا رو تجربه کردیم و لذتش رو بردیم.
این عشقبازی و این شیفتگی و شوریدگی به خاطر کشف راز هستی نیست در سینما که کسی که مؤثره همراه اثر یا همراه آثار دیگر هنرمندان به یک کشف میرسه؟ این شوریدگیه برای چیه به سینما؟
من اینقدر فلسفی بهش نگاه نمیکنم. آره
میکنه.
به نظر من عشق دیگه، شما نمیتونی بگی من چرا عاشق میشم، من عاشق میشم مثلا برای چی؟ عاشق میشی دیگه، من علاقمندم به خاطر چی؟ لذته و رشده، مسیرش مهمه. یعنی من اگر که امروز فکر کنم که من میخوام به این نتیجه برسم خیلی حالم بد میشه و شاید نتونم لذت ببرم. همیشه میگم آقا این همین که ما داریم کاری رو میکنیم که دوست داریم و همین که فیلمی میسازیم با هر ویژگی که خلاف علاقمون نیست، این یعنی خوشبختی. من یه وقتایی میبینم همکاران من فیلم هایی میسازن که باشون صحبت کنم، من فیلم ها رو دوست ندارن، اعتقاد بهش ندارن، فقط برای اینکه یه کاری کرده باشن، فقط برای اینکه جایزهی گرفته باشن، فقط برای اینکه درآمدی داشته باشن این کار رو میکنن. واقعا میگم آبا شما با این میزان پشتکار و هوش و انرژی که میذارید سراغ یه شغل دیگه برید، خیلی ممکنه که خوشبختر و پولدارتر و موفقتر باشی. من تا این لحظه های بدلقه هیچ کاری رو به خاطر جنبه های فرامتنی مثل دستمزد، درآمد، نمیدونم جایزه، فروش نساختم. من همیشه با یه جنبه ای از کار باید حال میکردم تا برم جلو. یادمه یه سالی که من کم تجربه تر بودم یه سریال به من پیشنهاد شد، من هیچ وقت تو زندگیم کار حرفه‌ای رو ناتمام نذاشتم، یعنی همیشه در بدترین شرایط کار رو به سرانجام رسوندم. یه سریال بود، من هیچ علاقه بهش نداشتم، بریم اینو به خاطر پولش کار کنیم. رفتم، اینقدر در مدت پیش تولید این کار من رنج کشیدم و اینقدر در روزهای اول فیلم برداری من اذیت شدم که حاضر بودم ماشینمو بفروشم، خسارت بدم، از این پروژه بیام بیرون. و بعد یه جای رسید دیدم اصلا انگار کارگردانی بلد نیستم، چون دوست نداشتم، بازیگر رو دوست نداشتم، قصه رو دوست نداشتم، فضا رو دوست نداشتم، تهیه کننده رو دوست نداشتم، عوامل رو دوست نداشتم. گفتم بریم یه پولی بگیریم و واقعا قید اون پول رو زدم. یادمه یه هفته 10 روز فیلم برداری کردم، خیلی دوستانه به تهیه کننده گفتم من انتخاب اشتباهی کردم، تا هر زمانی بخواید من کارو ادامه میدم تا شما یه آدم مناسب برای این کار پیدا کنید. خدافظی کردم و الانم الحمدلله همه چی دارم، یعنی اون چیزی که لازمه برای زندگی رضایت بخش دارم اندازه، ولی هیچ وقت فکر نکردم که به این دلیل برم فیلم بسازم جز اینکه دوست داشته باشم.
اون سالها یا همین الان برای کی مینویسید؟ برای کی میسازید؟ مخاطب اصلی شما کیه؟
الان جوونا، الان من تو خیابون میرم نگاه میکنم و واقعا این نسل جوان رو ببینم، دخترها پسرها تو سنین تینیجری، واقعا غمگین میشم، چون میگم اینا در یکی از سخت‌ترین شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ما دارن جوانی رو تجربه میکنن. ما هم جوانی سختی داشتیم ولی امید داشتیم که اتفاقهای خوب در راهه و من الان برای این جوانا غمگینم، چون باهاشون صحبت میکنم میبینم امید ندارن. یعنی من زمانی که 19 ساله بودم امید داشتم که میام تو سینما، امید داشتم که یه زندگی برای خودم میسازم. زمانی که وارد کار سینما شدم امید داشتم که میتونم زندگیم رو به لحاظ حرفه‌ای، به لحاظ اقتصادی یه قدم ببرم جلو. الان این امید تو جوونا نیست و خیلی دلم میخواد اثری بسازم که حداقل برای 90 دقیقه، برای 2 ساعت دل اینا رو شاد کنه یا تأثیر خوبی رو اینا بذاره. اصلا دنبال این نیستم که اون فیلمی که میسازم از موضع والد بخواد به اینا درسی بده، توصیه‌ای بکنه، چون الحمدلله همش هم دارن به اینا درس میدن و توصیه میکنن. خیلی دلم میخواد فیلم حال اینا رو خوب کنه.
اگر فیلمنامه ای رو برای شما بفرستن یا قرار باشه یه نقد فیلم بنویسید، اصلی ترین موضوعی که برای انتخابش در نظر میگیرید این چی؟ الان گفتین امید، غیر از این واژه.
اتفاقا به نظرم امید الان موضوع خوبی برای فیلم نیست، چون نه اینکه بدبینانه بخوام بگم، واقع بینانه اینه که شرایط تحققش به لحاظ عینی در جامعه وجود نداره، بنابراین یه چیز ممکنه جعلی بشه و شاید، چون خیلی این روزا بهش فکر میکنم، شاید اصلی ترین چیزی که به نظر من همچنان میشه بهش امید داشت عشقه، یعنی فیلم عاشقانه. در طرز چارچوبی به نظرم تنها چیزی که برای آدم ها مونده که میتونن باهاش خودشون رو نجات بدن عشق و روابط درست و سالم بین دوتا آدم یا چند تا آدمه. حالا این عشق میشه در چارچوب خانواده تعریف بشه، این عشق میتونه در چارچوب رابطه زن و مرد، دختر و پسر، دوتا برادر، دوتا خواهر تعریف بشه. چند وقت پیش داشتم فکر میکردم، چون من خیلی رابطه بامزه‌ای با پدرم دارم، خیلی سر به سرش میذارم، شوخی میکنم و اینا. چند وقت پیششم فکر میکنم مثلا چقدر خوبه مثلا یه فیلم اینجوری برای مردم ممکنه خوب باشه، یه فیلمی شاید بخوام مورد علاقم رو در واقع مثال بزنم، یه کاری، یه فیلمی مثل نبراسکا، البته نه سیاسفی، رنگی. من همیشه فیلم‌های عاشقانه رو دوست داشتم، فکر می‌کنم همچنانم
ژانر. این ایده هم به نظرم ایده خیلی خوبیه، ایده رابطه پدر با پسر که هر دو سنی ازشون گذشته از نظر تجربی، نه از نظر سن حالا فیزیکی، و میتونن با هم یه خورده روشن‌تر صحبت کنن بدون ترس از حالا اون حجاب‌هایی که تو زمان نوجوانی بلگی برادن. فضای مجازی این روزا منجر به رشد نقد شده یا افول نقد؟
کلن که ما در دوران مرگ نقد به سر میبریم. چیزی به نام نقد دیگه وجود نداره.
چرا؟
چون به نظرم معنای خودش رو از دست داده دیگه. هم مردم باهوش شدن، هم منتقدین در قواره هوش مردم ننوشتن که بتونن برای خودشون مخاطبی داشته باشن و تأثیری روی مخاطب بذارن. مضاف بر این که فضای مجازی همه ما رو عادت داده به مختصر و مفید خوندن مطالب، و این مختصر و مفید نوشتن خودش یه تخصصه که به نظر من خیلی ها ندارن. شاید من به خودتونم تنها کسی رو که بگم که در این زمینه حالا سالهاست نمی نویسه ولی خوب میتونست بنویسه، کامبیز کاهه بود. این که یه نفر بتونه در یک پست اینستاگرامی یا در یک حجم کوتاه در فضای مجازی نظرش رو و ویژگی‌های یه اثر رو تبیین کنه کار هر کسی نیست، و از طرف دیگه سینما یه هنریه که هر جور بخوای حساب کنی از سرمایه بخشی از هویت خودش رو میگیره. یعنی این که به چه شکل سرمایه وارد سینما میشه، از کجا وارد سینما میشه این سرمایه، و تفکر پشت اون کسی که سرمایه رو وارد سینما میکنه چیه، خواه‌ناخواه روی این هنر تأثیر میذاره به هر شکل. خب ما در سالهای اخیر با یک بحران در زمینه تزریق سرمایه به سینما، حالا اهم از شبکه نمایش خانگی و فیلم سینمایی اینا روبرو بودیم دیگه. تقریبا میشه گفتش که شاید بشه گفتش که بالای 96-7% سرمایه هایی که وارد تولیدات نمایشی ما میشه، سرمایه هایی که به دلایلی غیر از خود اون فیلم وارد شده. این سرمایه که داره به فیلم ها و تولیدات نمایشی جهت میده، برای توجیه سرمایه گذاری خودش و پرزنت کردن خودش، به نظر من جریان نقد رو هم
تحت شعاع قرار میده،
در اختیار خودش گرفته. بنابراین اون سرمایه دیگه نمیذاره کسی به عنوان منتقد با یک اثر یک ارتباط صادقانه داشته باشه، میاد در اون مداخله میکنه، و بنابراین اونم مثل انواع و اقسام آثاری که داره ساخته میشه و فقط قرار ساخته بشن، یه نقدی نوشته میشه که فقط قرار نوشته بشه.
چقدر فضای مجازی منجر به افول سلیقه مردم شده؟
به نظر من فضای مجازی مقصر نیست.
کی مقصر؟
فضای مجازی یه امکانه.
شما مثلا یه هویت مستقل براش قائل نیست.
نه، تو فضای مجازی میشه کار درست انجام داد، میشه کار غلط انجام داد. مگه جای دیگه دنیا فضای مجازی ندارن؟ هرچند که اونجا ممکنه تقلب‌های انجام بگیره، ولی غالب نیست. شما اونجا یک فضای سالم میبینی، حالا توش خط و خشی هم هست، ولی اینجا همه چیز خط خطی شده. یعنی در واقع عملا اون جریان سلامت نمیتونه نفس بکشه. من اسم نمیخوام بیارم، ولی خود من این تجربه رو داشتم در باره یکی از فیلمایی که دیده بودم، خیلی دوست داشتم. یه یادداشتی نوشتم اخیراً، فیلمو من خیلی دوست داشتم، در بارش یادداشتی نوشتم. بعد آقا دیدم که عملا میشه گفتش که هیچ کدوم از این رسانه‌های پرمخاطب فضای مجازی حاضر به انتشارش نیستن و به شکل محترمانه میگن حالا ببینیم فلان مثلا. بعد متوجه شدم چون آگهی داده نشده به اینها و واریزی انجام نگرفته، اینا میگن پس چرا ما باید یه چیز مثبت درباره این منتشر کنیم؟ برعکس یه وقتایی، خب چون من شاید جزو معدود فیلمسازایی باشم با اینکه فیلم میسازم، ولی هیچ ابایی ندارم که درباره فیلمای همکارانم هم که دوست دارم و به نظرم خوبه مثبت بنویسم. من درست در سالی که توی جشنواره فیلم فش خودم فیلم هایلایت رو داشتم، فیلم آقای هومن سیدی مغزای کوچک زنگ زده رو دیدم، تو همون جشنواره دربارش یادداشت مثبت نوشتم. ما نیومدیم که با هم رقابت کنیم، ما من لذت ببریم، من از این فیلم خوشم اومده. بنابراین حالا چون این ویژگی رو از من میدونن، یا منم زنگ میزنن درباره یه فیلم خاصی، آقا درباره این فیلم شما نمیخوای چیزی بنویسی؟ یعنی میخوام بگم این غلبه سرمایه باعث شده که خیلی از فیلم‌ها بی بهره بشن از توجهی که شایستش هستن، و برعکس خیلی فیلم‌ها می‌بینی که دائم
همینو می‌خوام ارتباط بدم دیگه. ناکنید احساس می‌کنم یه خورده فضای مجازی، یه خورده که بیش از یه خورده، داره این فضا رو به همون سمت به نوعی والدگری منفی می‌بره. از چه جهت؟ از اینکه سرمایه مدیر این فضاست.
خب منم همینو میگم،
مردم مدیرش نیستن.
ببین بحث منم هم همینه، من میگم اشکال در فضای مجازی نیست.
اشکال در کجاست؟
اشکال در خوراکیه که به این فضا
تزریق
میشه. اشکال در محتواست، اشکال در تولید کننده محتواست. الان شما بیا مثلا فرض کن در فضای مجازی اخبار اختلاس رو منتشر نکن، آیا اختلاس قطع میشه؟ بیا در فضای مجازی بنویس اصغر نعیمی، اصغر نعیمی نیست، اصغر فرهادیه، آیا اصغر نعیمی اصغر فرهادی میشه؟ یا برعکس اصغر فرهادی اصغر فرهادی نیست، اصغر نعیمیه؟ نه، این یه بخشه که مسئله از همینیه که چه خوراکی به فضای مجازی میدن که شأن نقد فیلم رو آورده پایین و تقریبا میشه گفتش که تلقی که مردم پیدا کردن از نقد فیلم این روزها رپورتاج آگهیه. خب این شأن منتقد رو میاره پایین. چطور میشه؟ عملکرد منتقدین رو ما داریم میبینیم، عملکردها. من اصلا این چیزی که دارم میگم تازه درباره منتقدینه، وگرنه این روزها ما تعداد بسیار 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 زیادی
شبه منتقد
چیه؟ نامنتقد داریم که فقط چون فضای مجازی دارن، یعنی چون فقط فضای مجازی در اختیارشون هست فکر میکنن منتقدن. و این رو بگم، من اتفاقا برای اون بخش از فضای مجازی که داره کار خبری خودشو انجام میده، بی ادعا داره کار اطلاع رسانی خودشو انجام میده، فوق العاده احترام قائلم. ما باید بین اینا تفکیک قائل بشیم. اتفاقا من فکر میکنم این بچه های جوونی که اومدن الان دارن کار میکنن، خیلی خیلی در واقع مسیر صادقانه تری رو دارن طی میکنن و زحمت کشیدن برای کار خودشون تا بزرگانی که عنوان منتقد پیشکسوت و منتقد برتر و یا خود استاد پندار هستن و آگهی چگونه فیلم دیدن آموزش میدهیم میزنن و شأن این حرفه رو از بین بردن. کسی از یه جوونی که یه صفحه اینستاگرامی را انداخته، صاحب مخاطب شده، داره کار خودشو میکنه، توقعی نداره و اتفاقا اون داره کار درستشو انجام میده. مشکل از اتفاقا هم نسلان خودمون یا پیشکسوتای خودمونه که جوگیر شدن و فکر میکنن نباید از قافله عقب بمونن و نقد فیلم رو مزمحل کردن.
فیلم سایه های موازی رو شروع میکنیم اونتا با اصغر نعیمی.
من از این تعجب میکنم که به نظر من مسعود فیلم ها رو نمیبینه. به نظر من آدم غم انگیزی شدی
مسعود. من خیلی مردد بودم این برنامه رو بیام، به دلیل اینکه با ادبیاتی که تو صحبت میکنی من نمیخوام سوارو. مثلا تو میگی فیلمنامه‌نویس عرضه اینو نداشته، منم مثلا میتونم بگم تو عرضه نقد نداری.
من میگم که رسانه عمومی یه جاییه که ما باید وقتی توی صحبت میکنیم مسلط به خودمون باشیم. که تو مثلا برگردی به من بگی فیلم فارسی، مثلا به نظر خودت فوش دادی به من جلوی دوربین. فیلم فارسی ساختن شرف داره، به این که مثل تو بشینیم جلوی تلویزیون از یک رانتی استفاده کنیم، از یک موقعیت مسمومی استفاده کنیم
و هر چی می‌خوایم بگیم و کسی جوابمون رو نده. من میگم درباره فیلم باید جوری صحبت بشه که در شأن فیلم و در شأن فیلمساز و در شأن برنامه باشه. اینجا مثلا مسعود میاد فیلم منو میزنه، فیلم اونو میزنه، فیلم اونو میزنه، ولی آیا شجاعت داره وارد جریان‌های دیگه بشه؟
علت اصلی افول زائقه فیلمساز چی میتونه باشه؟ کشور خود و شرایط خود و اینا رو اصلا در نظر نگیریم. به صورت کلی یک فیلمساز چه زمان زائقش، سلیقش، قریحش رشد میکنه، چه زمان رو به افول میره؟
آخه نمیشه که کشورمون رو در نظر نگیریم. به هر حال هر فیلمساز،
نه منظورم یه بازه طولانی رو در نظر بگیریم.
من یه مثال برای شما بزنم. ما اینجا فیلمساز برجسته‌ای داریم که توی مثلا 80 سالگی فیلم میسازه، فیلم بدم میسازه. چرا؟ برای اینکه هیچ تلاشی برای حفظ این فیلمساز صورت نگرفته. بنابراین اعتبار این فیلمساز در دست یک تهیه کننده یا یک صاحب سرمایه اسباب خودنمایی میشه، اسباب فیلم ساختن با این اعتبار میشه که فیلم ارزون بسازه و به شکل‌های مختلف از همه چیز این فیلمساز استفاده میکنن بدون اینکه کمک کنن یا تلاش کنن که این فیلمساز فیلم خوب بسازه. بنابراین این فیلمساز میبینی توی کهنسالی در حالی که با تجربه تر شده، با اینکه پخته تر شده، هی داره فیلمای بد میسازه. نمونه دیگهش اونور دنیا شما میبینی اسکورسیزی، کلینت ایستوود دارن اتفاقا تو همین سن و سالی که فیلمسازای برجسته ما بدترین فیلم هاشون رو میسازن و تحقیر میشن توسط مخاطب و توسط منتقدین و توسط همون صاحبان سرمایه و تهیه کننده ای که این بساط رو براشون طراحی کردن، بهترین فیلم هاشون رو دارن میسازن، در صدر نشستن. چرا؟ چون اون نظام از اون فیلمساز اثر خوب میخواد و فکر میکنه که ما با اثر خوب میتونیم این سرمایه رو گارانتی کنیم. اینجا کسی اثر خوب نمیخواد از فیلمساز، اینا یه محصول میخوان. خواستن اثر خوب با محصول فرق میکنه. برای اینه که میبینیم مثلا فیلم ساخته، ناخه این بازیگرها چه ربطی به دنیای این فیلم دارن، چه ربطی به دنیای این فیلمساز دارن، این موضوع چه ربطی به الان این فیلمساز داره. بعد میبینیم مثلا یه نفر فکر کرده که آقا بریم با آقای فلانی یه فیلم بسازیم، هنرپیشه‌های اینجوری بیاریم، بگیم آقای فلانی میخواد فیلم بسازه، شما اینجوری فیلم بردار، اینجوری اینجوری. میبینی مصرف میشه اون
خیلی واژه محصول رو خیلی دوست داشتم. این تضعیف نقد حالا با صحبتایی که گفتین چه آسیبی به بدنه فرهنگی جامعه میزنه؟ چون به نوعی این صحبتای شما ناشی از اینه که جایگاه نقد هم داره متزلزل میشه.
بالاخره صدمه میزنه. برای اونایی که مخاطب نقد هستن اتفاق خوبی نیست. وقتی که شما اگر حساب کنی که نقد مثل محک در طلاسازی و طلافروشی به کار میره، به اون سنگ محک باید اعتماد داشته باشه کسی تا بر اساس اون اعتماد قیمت واقعی اون تکه طلا مشخص بشه. آیا طلای 18 عیاره یا عیار کمتره یا عیار بیشتره یا اصلا طلا نیست. بر اساس اعتماد به اون سنگ محکه که خریدار به فروشنده اعتماد میکنه و ارزشیابی میشه. اگر اینجوری در نظر بگیریم که نقد، جریان نقد و برای مخاطبینش یک سنگ محکه، وقتی اون سنگ محک، اون وسیله سنجش اعتبار خودشو از دست بده، خب ارزش‌های حقیقی پنهان میمونه و ارزش‌های جعلی خودش رو نشون میده. خب این خیلی اتفاق خوبی نیست، حتی روی مسیر کاری هنرمند هم تأثیر میذاره. وقتی یه فیلمسازی بیاد بیکیفیت ترین و سردیستی ترین سریال رو بسازه یا فیلم رو بسازه و با نقدهای سفارشی و کارهای تبلیغاتی موفقیت نمایی بشود که این یک اثر موفقه، خود اون فیلمسازم بعد از چند تا تجربه هرز میشه دستش به ساختن آثاری که با تعهد کافی ساخته نشده، و بنابراین تأثیرش روی کلیت جریان فیلمسازی در نهایت میتونه بذاره.
آقای نعیمی، اساتید شما چه کسایی بودن؟ چه تو نقد، چه تو نوشتن، چه تو کارگردانی؟
من توی نقد و نوشتن خیلی خیلی خودم رو مدیون مرحوم منصور ملکی میدونم. چون روزنامه نگاری بود که خب همون موقع به عنوان معلم ادبیات هم کار میکرد، بنابراین خصلت معلمی هم در وجودش بود. آدم به معنای واقعی کلمه روشنفکری بود، آدم سالمی بود و اهل میدون دادن به جوانها بود و هیچ ابایی نداشت از اینکه دانسته‌هاشو در اختیار جوانها بذاره. علاوه بر اینکه عاشق سینما بود، خودش شاعر بود و خودش شاگرد مرحوم جلال مقدم و همنشین اون بود و من در بعد و ورود در کار حرفه‌ای مطبوعات خیلی خودم رو مدیون حمایت ها و راهنمایی ها ایشون بدونم. ولی اصلی ترین کسانی که به من در واقع جهت دادن نویسنده ها و هنرمند های شاخص از طریق آثارشون بودن. یعنی من اگر که نوشتن یاد گرفتم به شکل خودآموخته از طریق مطالعه بوده، و اگر که سینما یاد گرفتم از طریق دیدن به فیلم ها بوده. ولی در این مسیر خب یک دوره خیلی پربار فعالیت به عنوان دستیار و برنامه ریز من داشتم با کارگردانهای مختلف.
میشه اسمشون هم ببریم؟
از مرحوم کیومرث پور احمد که برای اولین بار اعتماد کرد و من با اینکه تجربه کمی به عنوان دستیار دو کارگردان داشتم توی فیلم خواهران غریب، به من اعتماد کرد که من هم برنامه ریز باشم هم دستیار اول کارگردان، و بی تجربگی های منو تحمل کرد و به نظر من اون اعتماد خیلی نقش مهمی داشت تو ادامه مسیر من. و بعد از اون واقعا کار کردن با فیلمسازهای مختلف، از آقای فریدون جیرانی، آقای کیانوش عیاری، آقای سیروس الوند، از هر کدوم از اینا من چیزهایی آموختم و حالا حتی کارگردان‌های دیگه که حالا چون تعداد کارام زیاد بوده شاید اسم همه‌شون یادم نیاد، ولی تهش میخوام بگم که یه بار آقای امیر نادری توی گفتگو گفته بود که هر فیلمسازی که یک فیلم خوب ساخته باشه معلم منه، و واقعا این در مورد ما که فیلم دیدن و خیلی دوست داریم صدق میکنه. من از خیلی از فیلمسازهای خوب به واسطه دیدن فیلماشون چیز یاد گرفتم و فیلمسازهایی که کار کردم هر کدوم یه چیزی به من یاد دادن. من از آقای جیرانی نوع نگاه به قصه رو آموختم، چون ایشون بسیار فیلمنامه‌نویس زبردستی و متخصص درجه یکی در شناخت ساختمان فیلمنامه هستن، ضمن این که اون موقع یکی از موفق‌ترین فیلم‌هاشون فیلم قرمز رو می‌ساختن و سرشار از ایده و انگیزه بودن برای کارگردانی. از آقای کیانوش عیاری زلال کار کردن، بی ادا کار کردن و در عین حال نحوه کار با بازیگر رو یاد گرفتم. حتی میتونم بگم که نگاه من به فیلمسازی قبل و بعد از کار با آقای عیاری خیلی تغییر کرد و نمیخوام اسم ببرم، من با خیلی از فیلمسازهای بد و ناموفق هم کار کردم که فیلمسازهای ضعیفی بودن، ولی از اونها خیلی یاد گرفتم، برای اینکه در کار با اونها فضای فعالیت گسترده تری در اختیار من بود و میتونستم تجربه کنم، میتونستم تو دکوپاژ مشارکت و دخالت کنم، میتونستم در بازی گرفتن از بازیگرها مداخله کنم، چون خود اون کارگردان شاید اون توانایی لازم رو نداشت و نیاز به کمک داشت. بنابراین دوره خیلی پرباری بود فعالیت به عنوان برنامه‌ریز و دستیار کارگردان برای من.
شیرین ترین خاطرتون از اون زمان ها چیه؟ خاطره ای که مونده بغلش میکنی، این گاهی اوقات پشت ترافیک یادشو میفتی؟
خیلیه، نمیتونم بگم شیرین ترین، به هر حال خیلی.
حالا چند تاشو برام تعریف کن.
خاطرات شیرین زیاده و شاید بشه گفتش که یکی از بهترین خاطرات من، یعنی شیرین ترین خاطره برای من، اولین نمایش فیلم قرمز تو جشنواره فجر بود. برای اینکه هیچ کس به موفقیت این فیلم هیچ باوری نداشت، به دلیل اینکه حالا آقای جیرانی سالها پیش یک فیلم به اسم صعود ساخته بود، فیلم ناموفقی بود و من در تمام مدتی که فیلم قرمز رو کار میکردیم به آدم های سینما که میرسن میگفتن آقا یه فیلم داریم کار میکنیم با جیرانی، خیلی فیلم خوبی شده. بعد میگفتن مگه ممکنه جیرانی ممکنه فیلم خوب بسازه؟ و زمانی که این فیلم تو جشنواره نشون داده شد همه غافلگیر شدن.
هر کس به کسی نازد، ما هم به خدا نازیم. من از راهنمای های آقای فریدون جیرانی کارگردان و از تمام دست اندرکاران و تولید کنندگان فیلم قرمز و هیئت محترم داوران و برگزار کنندگان جشنواره تشکر میکنم. مرسی.
که این محصول بدون اینکه کسی بهش باور داشته باشه، فقط با عزم کارگردان و گروه سازنده به یک اثر قابل توجه تبدیل شده، خب خیلی لحظه خیلی باحالی بود، خیلی خوب بود. شاید یکی از بهترین خاطرات من مربوط به زمانی که سر سریال هزاران چشم با آقای عیاری کار میکردم، چون من خیلی سینمای عیاری رو دوست داشتم و هیچ لینک و ارتباطی باش نداشتم. تهیه کننده اون سریال آقای محمد مسعود که بعدم سریال خیلی خوبی کار کردم، میخواستن یه سریال برای تلویزیون بسازن و یه تعداد متنم داشتن. همینجوری با هم صحبت میکردیم، من چون خیلی آقای عیاری دوست داشتم بهش پیشنهاد کردم، گفتم به عنوان کارگردان اگر که کیانوش عیاری بیاد خیلی این کار سطحش عوض میشه، و آقای مسعودم واقعا پای کار وایساد و تمام زمینه ها و شرایط رو برای حضور آقای عیاری فراهم کرد از جنبه های لوجستیکی یا حتی تغییر برنامه ریزی تولید که آقای عیاری بتونه بیاد متنهای جدید بنویسه، ولی اون لحظه که شد و دیدیم کارگردان این سریال آقای عیاریه و تمام در واقع دوره فیلم برداری اون سریال هزاران چشم خیلی برای من مفید بود، با اینکه خیلی سخت بود ولی چون آورده داشت و همه سر فیلم برداری اون سریال یادم به شوخی به آقای عیاری میگفتم ما خدا کنه که هر روز یادمون بمونه که در چه کار مهمی هستیم و با چه کارگردان مهمی داریم کار میکنیم. حالا ایشون فرد فروتنی بود هی به شوخی برداشت میکرد، ولی خب واقعا خیلی روزای پرخاطره ای بود.
سال 1330 23 اردیبهشت سال 1330 اهواز مفلس شدن که پدرم تاجر بود و مقدار زیادی فروشگاه، پاساژ، بازار، یک سینمایی به اسم سینما دنیا، آدم ثروتمندی بود دیگه. و البته سینما که گفتم به نشانه نیست که ایشون به سینما علاقمند بود، سینما رو هم به عنوان بخشی از اون فعالیت‌های اقتصادیش نگاه می‌کرد. خب من اوایل تصور می‌کردم که دوست دارم فیلم بردار بشم، چون با دوربین وقتی نگاه می‌کردم به این سو آن سو به دست آوردن یک کادر، کمپوزیسیون، میزانسن، همه اینا برای من خیلی جذابیت داشت. روزی که من داشتم به دنیا می‌آمدم از قابله پرسیدم سینما اختراع شده؟ و گفت بله. و بعد من به دنیا آمدم. الان اگر بخوام مجدد به دنیا بیام میپرسم چیزی به اسم سینما که نیست، و بگه نه هست میگم من پس نمیام به دنیا.
کلن یک دوره چند سال محدودی که ما توی سینما کار میکردیم، حد فاصل دهه اواخر دهه 70 و دهه اوایل دهه 80، سینما ایران در مسیر توسعه بود، حال همه خوب بود، فیلم‌های خوب امکان ساختن داشتن، سینما از طریق ارتباط سالم با مخاطب تعریف می‌شد، همه انگیزه پیدا کرده بودن که فیلم‌های خوب بسازن، حتی فیلم‌های تجاری باید خوب ساخته می شد و یک رقابتی بود در ساخته شدن فیلم های خوب. برای اینه که شما در اون دوره می بینید که چه فیلم های درخشانی کارگردان هاش ساختن. شما نگاه میکنی آقای جیرانی موفق ترین فیلم های اون دوره رو ساخته، هم از قرمز، آب آتش، شام آخر. شما می بینید در حوزه هنری امکان ساخته شدن آب آتش یا مثلا فیلمی مثل شوکران وجود داشت. سیمافین امکان ساخته شدن فیلمی مثل تختی یا میهمان ماوان رو فراهم میکرد. و به همین منوال امید مثلا کارگردانی مثل محمد رضا هنرمند میاد یک فیلم تجاری ولی با کیفیت مثل مرد عوضی رو میسازه. تهمینه میلانی دوتا از درخشانترین فیلمهاش دو زن و نیمه پنهان رو میسازه. شما نگاه کنی کارنامه ی فیلم سازان رو نگاه کنی در اون دوران میبینی که چقدر با الان که همه دنبال ساختن فیلم به هر قیمتی هستن و با هر کیفیتی چقدر فرق میکرد.
موشک بازی کنی؟
بچه که بودم بازی میکنم.
ببین آقا جون من اصلا حوصله ندارم، برو پی کارت.
نمیتونم برم پی کارم، مجبورم دنبالت بیام.
برو جون ننه، برو سراغه زنه دیگه.
ولی من اون شب با تو بودم.
برو چرخ بزن تو خیابون، یکی گیر بیار، ده تومن بزن کف دستش، بگو با اون بودی.
من به قاضی اسم تو رو گفتم، گفتم اون شب خونه زنی رفتم به نام مریم شکویی، زنی با مشخصات تو.
حالا اسم مشخصات اون یارو رو بده. بگو اسمشو به تو دروغ گفته بوده، اونم که منو ندیدن.
من که تو رو دیدم، من که میدونم تو با همه ما فرق داری، چرا باید دروغ بگم؟
من با اونا هیچ فرقی ندارم، فقط کنار خیابون وانه میستم.
من اون شب خونه زنی رفتم که شعر میگه، خاطره مینویسه، کتاب میخونه. زنی که هنوز شعور داره.
این به دلیل این بود که در اون دوران ارتباط با مخاطب مهم بود. من حتی یادم آقای سیف الله داد که اون دوره معاونت نظارت و ارزشیابی بود و بنیاد فارابی، پاداش به فیلم‌های پرفروش می‌دادن. آقای ایرج قادری یه فیلم ساخته بود، پرفروش ساخته بود، رفت این پاداش رو بهش دادن. یعنی شاید تنها جایزه‌ای که آقای ایرج قادری بعد از انقلاب گرفته همین پاداش، یعنی فرقی نمی‌کرد. همین که یه فیلم میتونست با مخاطب ارتباط برقرار کنه و پرفروش بشه، حتی از دید مدیران و سیاستگزاران هم یه ارزش بود و سینما رو در شکل درستش که ارتباط با مخاطب بود تعریف میکردن. حالا یه سری اومدن به این سیاستگزاری سنگ زدن، گفتن صدای پای ابتذال میاد، در حالی که اونها اون جریان فیلمسازی بودن که ناتوان بودن از ساختن فیلم و ارتباط برقرار کردن با مخاطب. خب طبیعیه که وقتی یه دیکته‌ای نوشته میشه غلط داشته باشه. مگه الان صدای پای ابتذال نمیاد؟ چرا هیچ فیلمسازی نمیاد از فیلمسازان بزرگ اعتراض کنه؟
شبت خوش گذشت.
بهترین شب زندگی
بود. البته که بازم تو
نمیدونی. این مره ولی بله.
گفته بود. از اول همه چیزو گفته بود.
داشتن مال دنیا چه مهمه؟
بعدا نمیکنه آینه بغل باشه.
چرا قلبتون میزن؟ مگه چیکار کردی؟
چیکار کردی با این آینه مادرت؟
من چه رفتی داره؟
تو شیکوندیش.
آقای رئیس، اینجا چه غلطی میکنی؟ من اینجا چه غلطی دارم؟
جاسوسی منو میکنی؟
نه خدا نکنه کار بدی. 4 5 تا سرویس دوقل بریم، کل مشکلاتمون حل.
برا کم سرویس
یا شما با همسال ما زاویه دارید؟
آی حاجی عصبانی میشی، جذابتر میشی ها.
با بودن اینا که پارتی اشغال ما تعطیله، ما باره چی مونه؟
خوباش هم مال اینا سو
عزیز، خواننده نسل جوان.
شما دست به خاک بزنی طلا بشی.
نه واقعا باور کردم دوخانی.
من معبد نماز نمیخونم قصبیه.
خیلی وقت بود سیمم اینجوری بحث نشده بود.
از رحمت خدا غافل نشد.
چون رقابتی دیگه وجود نداره. اون زمان یه رقابت جدی وجود داشت، برای همین اون دوران، اون بازه زمانی خیلی بازه زمانی مفید و در واقع پر از شور و شوق بود برای کار کردن. یعنی ما می رفتیم دفتر، قرار بود یه فیلم خوب بسازیم، سیاست گذاری می کردیم، گاهی 3 ماه 4 ماه تو دفتر بررسی می کردیم، فیلمنامه عوض می کردیم، بازیگر می آوردیم، بازیگر تست می کردیم، دنبال چهره‌های جدید بودیم برای جلوی دوربین، دنبال آدم‌های شاخص و هنرمند بودیم برای پشت دوربین و فکر نمی کردیم مثلا این یه فیلم تجاریه و هر فیلمی بود می گفتیم باید با بهترین عوامل و بهترین کیفیت ساخته بشه. اون خیلی دوره خوبی بود.
تلخ‌ترین خاطرتون چیه؟ حالا چه تو زندگی چه تو کارا؟ تلخ‌ترین خاطرتون که خیلی اذیتتون می‌کنه؟
خیلی خاطرات تلخ و من تو ذهنم نگه نمیدارم، ولی چیزی که همیشه تو ذهن من مونده و تأثیر گذاشت تو زندگی من اینه که من خب توی دوران نوجوانی خیلی خیلی شیفته سینمای کیمیایی بودم و اولین اقدامی که کردم من برای حضور در پشت صحنه یه فیلم این بود که از همین آقای منصور ملکی که یه ارتباطی هم با آقای کیمیایی داشت بخوام که من معرفی کنه. اون موقع آقای کیمیایی داشتن یه فیلمی می ساختن، برم با آقای کیمیایی کار کنم. رفتم، آقای کیمیایی هم به دستیارش به من گفتش که این جوان رفیق ماست، توی پروداکشن پشت صحنه براش یه جایی در نظر بگیر. و از یه جایی هم به ما گفتن بیا سر فیلم برداری. ما هم می رفتیم، انقدر پشت صحنه اون فیلم پر از عوامل متعدد بود و گروه کارگردانی پرتعدادی داشت که اصلا کاری به ما نمی رسید، ولی همین که من می رفتم سر صحنه و در اون فضا بودم فکر می کردم که خیلی اتفاق مهمیه. ولی بعد از 5-6 روز مدیر تولیدش اومد و به من گفتش که نه، اینجا سر صحنه شلوغه و شما دیگه از فردا نیا، ما اینجا به اندازه کافی خودمون آدم داریم. هرچی ما گفتیم آقا ما با آقای کیمیایی هماهنگ کردیم، بیایم و اینا. یادم جملهش یادمه، گفت آقای کیمیا خودش هم یا سر صحنه واسه با ما هماهنگ کنه. منم خب هنوز سربازی هم نرفته بودم، شاید 16 17 سالم بود. خیلی 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 لحظات و حتی میشه گفت روزای تلخی به من گذشت که انگار شما وارد یک باغ مصفایی شدی تا اومدی سرک بکشی ببینی چه خبره و لذت ببری. گفتم بفرما بیرون، تق در باغ و رود بستم. شاید بشه گفت تأثیری که گذاشت اینه که من الان به اون مدیر تولید حق میدم، یعنی همین الان خودم به عنوان کارگردان یا قبلش به عنوان کسی که پشت صحنه رو باز مدیریت میکرده اعتقاد دارم آقا سینما یه جای جدیه، هر کسی وقتی فیلم شلوغه حالا بیاد فلان فلان، ولی حداقل اینه که در نحوه انتقال این موضوع خیلی دقت میکنم که دل شکستگی برای کسی به وجود نیاد یا احساس نکنه که در کاملا روش بسته شده. حداقل میگم آقا شما گاهی بیا، در یه لوکیشن هایی بیا، در یه یا سعی میکنم تو بخش های دیگه استفاده کنم، ولی خیلی اون روز برای من به عنوان اون شب در واقع فیلم برداری تموم شده بود، اون شب برای من هیچ وقت فراموش شدنی نیست.
یادتون از چی کار کردین؟
باورتون نمیشه، از خود تجریش که تجریش این دربند که محل فیلم برداری بود تا خود منزلمون، اولا یک بخش بسیار زیادش رو پیاده اومدم و یه بغضی با من بود و آخرم نتونستم این بغض رو کنترل کنم، یه جایی شکست، ولی خب یک تصمیمم در من جوانه زد که من باید به هر نحوی هست این در رو دوباره به روی خودم باز کنم.
بزرگترین حسرت زندگیتون چی؟
حسرت حرفه‌ای اینه که به نوعی موافقت نشد که من خودم فیلمنامه زندگی خصوصی رو بسازم. اون فیلمنامه رو من با تمام وجودم و با باورم نوشته بودم، خیلی براش وقت گذاشته بودم، ولی اینطور که به من گفتن زمانی که برای پروانه ساخت صحبت کرده بودم، مذاکره کرده بودم، گفته بودم که مثلا این فیلمو نعیمی نسازه. فیلم خصوصی بود که فیلمنامه‌شو نوشته بودم، علاقمند بودم که خودم کارگردانی کنم، به نوعی در اون دوره موافقت نکردن آقای شمقدری ناظاهرا که به نظرشون میرسید که به دلیل مضمون سیاسی اثر فیلمساز در واقع خودی تری باید این فیلم رو بسازه. میدونی که ما تو این مملکت یک نظارت رانتی داریم، یعنی مثلا فلان فیلم ساز میتونه فلان فیلمو بسازه، فلان فیلم ساز نمیتونه فلان فیلمو بسازه. یه فیلم سازی در فیلمش، من اینو توی خط استوام تجربه کردم، یه چند تا شوخی ما کرده بودیم در این فیلم، گفتن آقا این شوخی‌ها رو در بیار، گفتیم آقا بدتر از این شوخی‌ها تو فلان فیلم هم هست، گفتن که نه اون مال یه دوره دیگه بود، الان فضا عوض شده. بعد از ما دیدیم بدتر از اون شوخی‌ها تو یه فیلم دیگه هم بود، فهمیدیم که اینا یه خورده
مشترک بُرد نظر مهمه.
آره.
از چه فردی و افرادی بیزارید؟
من هیچ کس بیزار نیستم. اگه بیزارم باشم دلیل نداره بگم که یه چیزی بود.
نه میتونین شاخصه‌های بیزاریتون رو بگید. یا برای این من بیزار میشم از یادم.
دروغ و شارلاتان بازی و تظاهر و انال استاد اول و اینا خیلی با
مزاقتون سازگار نیست.
آره با منش من سازگار نیست. من یه بار به یه عزیزی که هم منتقد بود هم فیلم نامه نویس بود و اینا داشتیم بحث میکردیم و اینا، گفتم که چرا فکر میکنی تو بیشتر از من کتاب خوندی؟ چرا فکر میکنی بهتر از من فیلم دیدی؟ و حتی اگر که این فکرم داری، چرا فکر میکنی که دریافتت از اون آثار دریافت دقیق و درستی بوده؟ این فکر خود توه، واقعیت ممکنه نداشته باشه، بنابراین فروتن باش.
دلتنگ کسی یا چیزی هم هستید؟
من هنرپیشه‌های قدیمی رو خیلی دوست داشتم، بنابراین خیلی جالبه. مثلا من یه تجربه کار مثلا دو روزه داشتم با خدا بیامرز مرحوم مهدی فتحی، گاهی وقتا یادش میکنم، ولی از اون مهمتر واقعا مثلا من شاید براتون جالب باشه، مثلا من آقای ورشوچی رو خیلی دوست داشتم، آقای منوچهر حامدی رو خیلی دوست داشتم، اون موقع دستیار بودم، هر کاری میکردم به نحوی مثلا میگفتم آقا منوچهر حامدی رو بیاریم، آدم خوبیه، بازیگر خوبیه، ورشوچی رو بیاریم. بعد جالبه تلاش میکردم ورشوچی رو بگیریم، مار میگفتم یه تیپ خوب بساز. واقعا هر کدوم از این بازیگرای نقش دوم به خصوص که از دنیا میرن، چون به نظر من هیچ بدیلی ندارن، خیلی خیلی دل من میسوزه، و چون آدم های خیلی زلال و درستی بودن و خیلی نسبت به جایگاهشون دیدگاه واقع بینانه‌ای داشتن و بی ادعا کارشون رو به بهترین نحو ممکن انجام میدادن، خیلی دلتنگشون میشن.
این جوجه آثار باستانی قربان، ما دستور دادیم بچه ها ورداشتن آوردن، رنگ زدن، نصب کردن اینجا برای قشنگی دکور پاسدار.
به اختیار خودم پاشدم اومدم اینجا که باید صحبت کنم، هنوزم میخوای از من زهره چشم بگیری؟ اصلا پرسیدی چرا اومدم، بارم چیه؟
فکر میکنم ما توی سینما ایران دیگه ورشوچی، سروش خلیلی، جهانگیر فروهر، منوچهر حامدی که اندازه خودشون رو بدونن، کرم رضایی نخواهیم داشت. و چون من با اینا کار کردم و خیلی ارتباط خوبی داشتم چون دوستشون داشتم، خیلی دلم براشون تنگ میشه. من خیلی خدا بیامرز مثلا یه کاری میکردیم، منصور والا مقام خیلی قور میزد و فلان. بعد من همش میگفتم آ فلان بسار اینا. بعد همیشه با یکی از دوستانمون میشیم مثلا خاطرات قور زدنای منصور والا مقامو تعریف میکنیم، میگیم یادته اون روز لباس والا مقامو گذاشته بودیم تو آفتاب، اومد قور زد، گفت لباسم تو آفتاب بوده گرم شده من نمیتونم بپوشم. بعد ما رفته بودیم کت والا مقامو گرفته بودیم جلوی کولر که خنک شه این پیرمرد بتونه بپوشه. ولی خیلی از اینا من خاطره خوبی دارم و فکر میکنم که چه حیف که ما نتونستیم یه نسل دیگه به درستی مهارت و بی‌ادعایی اینها تربیت کنیم.
نورت جونتون انشالله که 1200 سال زنده باشین به مرگ هم فکر میکنیم؟
آخر کیه که فکر نکنه؟
رابطتون با مرگ چیه؟
علاقه بهش ندارم ولی وقتی دیگه بیاد مجبوریم بپذیریم دیگه. به قول شاملو باید استاد و فرود آمد در آستان دری که کوبه ندارد. باید استاد و فرود آمد وقتی میاد.
عزیزتون نمیکنه؟
نه.
اگه قرار باشه یه کتاب و یه فیلم ببرید اون دنیا، اونا چه کتاب و چه فیلمی هست؟
کتاب رازهای سرزمین من رضا براهنی رو میبرم و فیلم هم سریال هزار داستان.
چراش هم دوست داریم بگیم؟
خیلی به شکل عجیبی بازخونی این آثار هیچ وقت منو خسته نکرده، یا بازدیدن این سریال هیچ وقت منو خسته نکرده. یعنی هر بار که من نمیدونم چرا رازهای سرزمین منو میخونم برام لذت داره. عجیبه که تو ادبیات ایران خیلی کارا هست که من دوست داشته باشم ولی به شکل جالبی خوندن رازهای سرزمین من همیشه برای من این یه کشف تازه بوده. خیلی خوشم میاد از مودش، از فضاش، از شیوه روایتش، از شخصیتاش، از نثرش. خیلی همیشه برام تازه بوده. به همین منوال هزار داستان هر فیلمی تو بازدیدن بالاخره یه جاییش
خسته کننده
میشه یا تراوتش رو از دست میده. من اگر ده ها بار دیگه هم هزار داستان رو ببینم انگار بار اول دارم میبینم و هر دفعه توش مثلا یه تراوت خاصی احساس میکنم.
اگه قرار باشه یک دقیقه تو دنیا باشید اون یه دقیقه چیکار میکنید؟
فکر کنم بشیدم صحنه فینال زیستن کوروساوا رو ببینم، اونجایی که واتانابه میاد تو اون پارکی که ساخته روی تاب میشینه و در واقع مهیای مرگ و میمیره. اون به نظرم برای یه دقیقه پایانی زندگی من لذت مضاعفی داشته باشه.
تعریف شما از خوشبختی چی؟
رضایت از اون چیزی که در اختیارته، از اون امکانی که در اختیارته، قناعت به اون ظرفیت‌هایی که هستی در اختیارت گذاشته.
فیلمی شد بسازید و پشیمون شید؟
نه. هر چی ساختم محصول امکان و شرایط، تجربه و شرایط اون موقع بوده. ما ممکنه که الان همین فیلمی که 4 ماه پیش هم ساختم بگم ای کاش اینجوری می ساختم، ولی پشیمونی ندارم برای اینکه در اون موقع سعی کردم که با توجه به شرایط بهترین کار خودم رو انجام بدم.
دست شما درد نکنه، خیلی دمتون گرم.